الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجد به وعد المؤمنين. مخصوصا در آیم تشبیه جوری شده که یک طرف کار واقع شده و طرف دیگر انسان، سقایه یعنی سیراب کردن، آب دادن به حجاج، سقایت الحاج بونی کار است، امارت مسجد الحرام اینم کار است، که من آمن اون من آمن انسان است، یه شخصی است. کار یک طرف در نظر گرفته شده، انسانی طرف دیگر. این معلوم می شود که خود اون شخص مورد توجهه، خود شخص. کار خیلی ملاک ارزش نیست و از اون طرف هم شخص به حساب نیامده. اون سقایت الحاج نفرموده که ساقی کیه، با ساقی کاری نیست و آباد کننده کیه، با او هم کاری نیست. اون طرف مورد توجه من آمن اون کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد و جهاد می کند در راه خدا، چون روی قاعده ظاهری این بود که هر دو طرف کار باشه یا هر دو انسان، که بگیم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کل جهاد فی سبیل الله و کل ایمان بالله و یوم الاخر و جهاد فی سبیله، که این در این صورت دو تا کار به هم تشبیه شده بود. کار سقایت و امارت این کار ته شده بود به ایمان و جهاد. یا هر دو طرف انسان باشه، بفرماین که اجعلتم ساقی الحاج و آمر المسجد الحرام کمن آمر بینو، ساقی و آمر را شما با مجاهد یک جور و یکسان میدانید. خب در هر دو صورت رو قاعده ادبی لفظی مناسب میشد، هر دو طرف کار بود و هر دو طرف انسان بود. اما اینجا میبینیم که یک طرف کار واقع شده، یک طرف انسان. سقایت و امارت کاره، من آمن انسانه. معلوم شود که اون من آمن مورد توجهه، اونی که پیش خدا زیاد مورد تعظیم و تکریم واقع شده، اون من آمنه، نه خود کار. خود کار سیراب کردن حجاج کار خوبیه، تو بیابانهای سوزان حجاز کسی آب بدهد به اونها، چون سابق بسیار مشکل بوده مسئله آب در حجاز در موسم حج، بسیار کار مشکلی بوده. و بیابانهای سوزانی که هیچ آبی درش پیدا نمی شود و هوای گرم، مسلم کسی که آبده به مردم باشه خیلی عظمت دارد، محبوبیت دارد. در این حال خود کار مورد توجه واقع نشده، اون شخص مورد توجهه، من آمن. عرض شد که ما باشیم آیه به حسب ظاهر همین مقدار میفهمیم که کسانی بودن که این دو کار را با هم مساوی می دانستن، سیراب کردن حجاج و آباد کردن مسجد حرام را با جهاد برابر می دانستن. و خداوند تخطئه کرده این فکر را، اینجور نیست. سیر آب کردن حجاج، آباد کردن مسجد الحرام، این برابر نیست با اون کسی که ایمان به الله دارد روز قیامت و جهاد می کند، مجاهد فی سبیل الله است. من برابر نیستم، او اعظم و درجتن هست. این حسب فهم ما از آیه شریفه. اما حالا اون کیه؟ اون کسی که مورد توجه قرار گرفته و ازش تجلیل می شود، اون انسان مؤمن به الله و روز قیامت و مجاهد، اون کی هست؟ خب از خود آیه استفاده نمی شود. این است که ما در آیات نیاز به مبنیت مورد تجلیل کی هست. در ذیل آیه روایات ما متعدد داریم، هم از طریق شیعه هم از طریق سنی. در منابع سنی هم که بعضی هستن که جور دیگه دارن، اما اکثرا موافقن با همون نظری که شیعه داره در روایت. حالا از جمله اون روایات که از منبع سنی هم نقل شده اینه که عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر اکرم روزی با دیگری نشسته بودن مفاخره می کردن. حالا اون دیگری شیبه بوده یا طلحه ابن ابی شیبه بوده، حالا برن کیفیت این دو نفر با هم مفاخره می کردن، یعنی هر کدام افتخارات خود را به روح دیگری می کشید. این می گفت افتخار من اینه، اون می گفت افتخار من اینه. عباس ابن عبدالمطلب گفت برای من همین افتخار بس که سگایه حاج به عهده منه، من متصدی امر سقایت الحاجم، سیراب کردن حجاج در موسم حج. خب این خیلی منصب عالی بود اون زمان، عرض شد موقعیت محبوبی داشت پیش مردم، کسی که ساقی حجاج بود در هوای گرم سوزان و با نبود آب، و این منصب سابقه داشته، در زمان جاهلیت سابقه داشته. حالا اون مقداری که تاریخ به دست میدهد، قصی ابن کلاب ظاهرن پنجمین یا چهارمین جد پیغمبر اکرم بوده و ایشون اون زمان متصدی این امر سقایت الحاج بوده، منصب سیراب کردن حجاج به عهده ایشون بوده. بعد به وراثت منتقل شده به اولاد ایشان تا رسید به عباس. عباس ابن عبدالمطلب این متصدی امر سقایت بود. سقایت هم به سیراب کردن گفته میشه و همون ظرفی که با اون ظرف آب میدن و هم به اون منبعی که توش آب میریزن بعد ازش آب برمیدارن، به هر معنا سقایت گفته میشه. به این در اختیار عباس بوده و حالا هم در مسجد حرام تقریبا نزدیکی چشمه زمزم جایی هست به نام سقایت العباس، اونجون حالا هست سقایت العباس. خب این یک منصب خیلی مهمی بوده. شیبه هم او کلیددار کعبه بوده، یعنی مسئله آباد کردن مسجد الحرام به عهده او بوده. خب اینم منصبی بوده، کلیددار کعبه بودن، در اختیار خود داشتن و کارهایی که مربوط به مسجد حرامه رسیدگیش به عهده او باشه، اینم منصب مهمیه. و این دو نفر به هم مفاخره می کردن. عباس می گفت همین بس برای من این شرف که منصب سقایت الحاج مال منه، او هم می گفت همین شرف برای من بس، کلیددار کعبه هستم، ساختمان مسجد الحرام آباد کردنش به عهده من. در همین حال حضرت امیر علیه السلام تشریف فرما شد. عباس تا دید گفت خوب شد علی آمد، او را حکم قرار میدیم، ببینیم کدام من دارای افتخار بزرگ هستیم. بعد گفتن حرفشون رو، خب من افتخارم اینه که سقایت الحاج دارم، او هم بگه من کلیددار کعبه هستم، به نظر شما کدام افضلیم؟ فرمود که من از جهت سن و سال از شما کوچکترم، از این نظر حیا می کنم که راجع به خودم چیزی بگم و تعریف کنم، ولی در این حال حق را می خوام بگویم. افتخاری که من دارم شما ندارید، هیچ کدامتون، نه اون کسی که سقایت العاج دارد، نه اون کسی کلید دار کعبه است. عباس گفت چیه اون افتخار شما؟ چالا متوقع نبود که شما بگه من دارم بهتر از شما. فرمود افتخار من این که پیش از همه من مسلمان شدم و با شمشیر خودم از اسلام دفاع کردم، کفار را به اسلام وارد کردم، حتی شما دو نفر هم از برکت شمشیر من به اسلام وارد شده ای. خب این خیلی سنگین بود برای عباس که نشون میداد که شما دو نفر زنده شده شمشیر من هستی. یعنی شمشیر من نبود، شما هم در وادی کفر بودید، در وادی شرک بودید. برایش سنگین بود تحمل این حرف، ولذا با خشم تمام برخاست که در روایت داره که فقام العباس مغضبن یجر ذیله حتی دخل علی رسول الله. عباس برخاست با خشم تمام در حالتی که دامن کشان می رفت. که انسان خیلی که ناراحت باشه این یه گوشه عبا از دوشش می گفته، از زمین کشیده میشه، توجه هم نداره، همونتون می کشه می بره. به این حال عباس در آمد، قام العباس مغضبن یجر ذیله تا رسید به خدمت پیغمبر اکرم. اونم بدون که آره سلام کنن یا رسول الله بگه، فورا گفت اما ترا مستقبلنی بهی علی، نمیبینی که چطور علی با من حرف میزنه، رو در روی من ایستاده. رسول اکرم متوجه شد که خیلی ناراحت عمو، برای اینکه یه قدیر آرامش بده فرمود اد اولی علیان، علی را صدا کنید بیاد. وقتی امیرالمومنین آمد و فرمود یا علی مستقبلت علی مستقبلت به عمک، تو با عمو چه گفتی که ناراحت شده؟ اونم با کمال آرامش خاطر فرمود که عرض کرد خدمت پیغمبر اکرم اینی صدقت الحق فإن شاء فليغضب و إن شاء فليرضب. من یه حرف حقی زدم، حالا میخواد خوشش بیاد بخواد بدش بیاد. خب این حرفم برای عباس باز هم تحمل سنگین بود. رسول الله هم دید خب چی جواب بده، حالا به هر طرف بخواد طرفداری کنه اون طرف ناراحت میشه. خب اون عموس بالاخره سنش بالاست، اون علی علیه السلام سکوت کرد، جوابی نداد، منتظره که جوابگو خدا باشه که یک کسی گره نکنه. مدتی که از سکوش گذشت جبرئیل نازل شد در همون موقع و آیه را بر رسول اکرم خون، رسول هم برای اونها خون، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. شما مسئله سیراب کردن حجاج و آباد کردن مسجد حرام را در ردیف کسی قرار داده اید که ایمان به الله و روز جزا دارد و جهاد فی سبیل الله می کند. نه، این دو کار نزد خدا مساوی نیست. خب جواب قاطعی داده شد از جانب خدا که گلهی از کسی نباشه. این روایت هم به این کیفیت داریم. خب پس شهادت خدا بر اینه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. عرشد که اینجا خود شخص مورد توجهه، نفر بوده کل ایمان بالله و جهاد فی سبیله، نه خود شخص، خود کار خیلی منظور نیست. داریم در جای دیگه هم که به جای کار خود شخص گفته شده، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. این که حالا به این سمت نماز بخونید اون سمت نماز بخونید، او به سمت بیت المقدس باشه اون به سمت دیگری، این چیز مهمی نیست. اونی که پیش پیامبر اکرم، اونم بدون که حالا سلام کنه یا رسول الله بگه، فورا گفت اما ترا مستقبلنی بهی علی، نمیبینی که چطور علی با من حرف میزنه، رو در روی من ایستاده. رسول اکرم متوجه شد که خیلی ناراحت عمو، برای اینکه یه مدیر آرامش بده همود اد اولی علیان عدره صدا کنید بیاد. وقتی امیرالمومنین آمد و فرمود یا علی ما استقبلت علا ما استقبلت بهی امک، تو با عمو چی گفتی که ناراحت شده؟ اونم با کمال آرامش خاطر فرمود که عرض کرد خدمت پیغمبر اکرم اینی صدقت الحق فإن شاء فليغضب و إن شاء فليرضى، من یه حرف حقی زدم، حالا میخواد خوشش بیاد بخواد بدش بیاد. خب این حرفم برای عباس باز هم تحمل سنگین بود. رسول الله هم دید خب چی جواب بده، حالا به هر طرف بخواد طرفداری کنه اون طرف ناراحت میشه. خب اون عموس بالاخره سنش بالاست، اون علی علیه السلام سکوت کرد، جوابی نداد، منتظره که جوابگو خدا باشه که یک کسی گریه نکنه. مدتی که از سکوت گذشت جبرئیل نازل شد در همون موقع و آیه را بر رسول اکرم خون، رسول هم برای اونها خون، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. شما مسئله سیراب کردن حجاج و آباد کردن مسجد حرام را در ردیف کسی قرار داده اید که ایمان به الله و روز جزا دارد و جهاد فی سبیل الله می کند. نه، این دو کار نزد خدا مساوی نیستند. خب جواب قاطعی داده شد از جانب خدا، دیگه گلهی از کسی نباشه. این روایت هم به این کیفیت داریم. خب پس شهادت خدا بر اینه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، عرشد که اینجا خود شخص مورد توجهه، نفر بوده کل ایمان بالله و جهاد فی سبیله، نه خود شخص، خود کار خیلی منظور نیست. داریم در جای دیگه هم که به جای کار خود شخص گفته شده، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. این که حالا به این سمت نماز بخونید اون سمت نماز بخونید، او به سمت بیت المقدس باشه اون به سمت دیگری، این چیز مهمی نیست. اونی که پیش خدا ارزنده است انسانی است که مؤمن به الله روز قیامت باشه، او مورد توجهه، برای خود کار برای هرچی مخواد باشه، در میان مردم خوب باشه بد باشه، پیش خدا اونی که ارزش دارد بستبون انسان، اون انسانی که دارای این صفت هست این عنوان، او ارزنده است. اینجا هم میبینیم که من آمن بالله، خود این انسان مورد توجهه، اون شخص برا والله لا یهدی القوم الظالمین، آخر آیه هم داره که خداوند مردم ظالم را به هدف مطلوب نمی رساند. یعنی سقایت الحاج کار خوبیه، خب آبادن به حجاج در اون بیابان سوزان، آباد ساختن مسجد حرام مرکز توحید بسیار خوبه، اما از کی صادر بشه؟ هر اون کی هست؟ از خدا بپرسیم فران عمل خوب خوبه یا بده؟ بگی تا کی انجام بده؟ و شخص مورد توجهه، کی انجام بده؟ اگر همون را ظالم انجام بده، مشرک انجام بده، هیچ مطلوب بودیم، چون ظالم که اینجا فرموده ظالم به هدف نمیرسه، همونی که مشرکه، این نشرک لظلمون عظیم. خب مشرک ظالمه، چقدر هم خوندیم که مشرکی نقل ندارن در آباد کردن مسجد حرام دخالت کنن، ما کاملی المشرکیم ان یعمرو مساجد الله، حق نداره. یعنی کار خودش ارزش نداره، خود کار هر چی میخواد باشه، چه بخواد میکده بسازه چه مسجد بسازه، این مهم نیست، اون کس که می سازد و انجام میده اون کیه؟ هدف اون شخصه، اون منظوره. ظالم به هدف نمیرسه برای اون که مسجد بسازه، حسینیه بسازه، کارای خوب انجام بده. لایت القوم الظالمین. یا شما که سقایت داشته اید، سیراب کردید حجاج را یا عمران کردید مسجد حرام را، در مشرک بوده اید شما. از شرک، از مشرک عملی مقبول نیست. قدرم خوندیم آیه را که حبطت اعمالهم، همون مشرکینی که مسجدها ساختن، همه کارهای خوب انجام دادن، حق ندارن. حبطت اعمالهم، اولئک حبطت اعمالهم، تمام اعمالشان حبط، بی ارزش. این خودش اصل از اصول قرآن باید متوجه باشیم همیشه که خدا روی اون شخص نظر داره، نه خود کار. عمل هر چه هم خوب، حبطت اعمالهم، بی ارزش. و لذا در منطق قرآن کافر عملش ارزش ندارد و رو اینکه در میان مردم خیلی بزرگ باشه، خدمات عالی کرده، موجبات رفاه زندگی بشر را فراهم کرده فراوان. خب خیلی داریم کفار که به بشر خدمت کردن، این برق ما، این آب ما، اینها بخار و فلان و بیماری ها را شناختن، به چون بیماری شناختن، واکسن ضد بیماری به دست آوردن، بسیاری از آبله نجات دادن، از امراض فراوان کار بسیار خوب انجام شده. حالا کاری ما به خود اشخاص نداریم که حالا کافر بودن یا نبودن، ما حق نداریم درباره اشخاص قضاوت کنیم. فرضه، فرض بفرمایید کفار همه کار را کردن، کار خوب، خدمات عالی به بشر. اصل قرآنی اینه که اینها ارزش ندارن، پیش خدا ارزش ندارن، یعنی حیات ابدی نخواهند داشت. در عالم پس از مرگ اهل نجات نیستن، برو در دنیا محترم باش، در دنیا محسنن، ازشان ضایع نیست، محترم میشون، تجلیل میکنن ازشون، تعریف میکنن. مثلا شنیدم اون ادیسون مختاری که برق بوده، هر سال یک شب خاموش میکنه، چراغ رو خاموش میکنه که بفهمن که اینقدر خدمت کرده به بشر، در تاریکی بوده اید شما، خب این مقدار خوبه دیگه، اجر اونها مثلا. باز نمیخوام عرض کنم که اونها خودشون کافر بودن، واقعا نداریم، به قلب مردم کار نداریم. فرضه، فرزن اگر کافر بوده و ایمان به خدا و آخرت نداشته ولی خدمت‌های عالی کرده، این پیش خدا ارزش نداره. حبطت اعمال کن. کافر اعمال خوبش هم حبط میشه، بی ارزش میشه، به سلیقه ما که نیست. داوری کنیم خیلی براشون مشکل هضم این مطلب که این همه خدماتی که به بشر شده است، اگر اون خدمت کننده کافر باشه در عالم آخرت جهنمی خواهد بود، بهشتی نخواهد بود، برایشون سنگینه. چرا فران آدمی که هیچ عمل مثبت انجام نداده، هیچ کاری بر مردم نکرده، خب بنده خوب بوده، عابد بوده، زاهد بوده، اهل نماز بوده، روزه بوده، همه اینا بوده، او بهشتی بشه که هیچ خدمت هم نکرده. ولی اون کس که این همه خدمات عالی کرده، این همین کس چون ایمان به خدا و آخرت نداشته، این جهنمی بشه، این به سلیقه ما که نیست. اون کس که خالق عالم است، صاحب بهشته، او باید نظر بده. اون نظرش اینه انسان کافر اعمالش ارزش ندارد، چون از قلب کفرآلود صادر شده. کفر آفتی است که ریشه اعمال رو می‌سوزونه. اون او میگه به ما مربوط نیست. بذر صالح در زمین صالح رشد می‌کند، میوه میده. اگر کسی بذر صالح، بهترین تخمها و بذرها را بریزد در زمین شورزار و بپوسد و از بین برود، وقتی که محروم شد از نتیجه، داد بزن و فریاد بکشه ای امان، به من ظلم شد، به میوه، به بذر صالح من میوه صالح داده نشد. خب اقلای عالم او را مذمت میکنم، برای محکومش میکنن، میگن ظالم تو خودت هستی که بذر را در زمین شورزار ریختی. این قانون عالم است، زمین شورزار بهترین بذرها که درش ریخته بشه میپوسانه. این قانون عالمه. آیا تخلف از قانون ظلم است یا اجرای قانون در باره متخلف ظلم است؟ خالق آفریدگار آفریدگار عالم و آدم، صاحب اختیار بهشت و آخرت، او برای روش کردن اعمال نیک قانون معین کرده. اعمال خوب بخواد روش کند میوه بده قانون معین کرده، خبر از قانون داده، میگه من صاحب عالمم، قانون دارم، چه این قانون شما عمل کنید، میوه بذر شما وقتی میوه میده هر چی این قانون باشه، چه قانون باشه. بعد خودش گفته زمین جان انسان با ایمان حاصل خیزه. آدمی که ایمان به خدا و آخرت دارد زمین جانش حاصل خیزه. بذر وقتی درش ریخته میشه رشد میکنه، میره میده چندین مقابل هم میوه میده. من اراد الاخره و سعانه ها سعیه ها و هو مؤمن فا اولای که کان سعیه هم مشکورا. این خودش خالق عالم قانون نشان میده. اون کسانی که اعمال نیک انجام میدهند ولی از قلب با ایمان صادر میشود سعی اینها پیش خدا مشکوره. خود تشکر میکنه از اینها، پاداش میده به اینها، پاداش چندی مقابل هم میده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله جزائف لمن يشاء والله واسع عليم. یک حبه در زمین خاک مناسب ریخته بشه 70 حبه به شما تحویل میده، بلکه بیشتر اضافه هم میکنه، چون زمین قابله. در خاک مناسب گندم می روید، در شورزار نمی روید. این خالق عالمه، میگه من که آفریدم قانونش اینه، انسان مؤمن زمین جانش حاصل خیزه، هر چه بذر بریزد چندی مقابل بوداده میشه. اما انسان بی ایمان، ایمانی به خدا نداره، با آخرت نداره، خب کارهای خوب خیلی انجام میده، بشر دوسته، انسان دوسته، همه اینها خوبه. اما اینها مثل الذين كفروا، اگر کافر باشند، مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. انسانهای کافر تمام اعمال خوبشان، نه حالا بعدشون کار نداریم، اعمال خوبشان، خدمات عالیشان، اینا مانند خاکستری است که روی سنگی باشه، باد تندی بوزد تمام این ذرات خاک را از بین ببره، هیچی گیرشون نمیاد. خب این گفتار صاحب عالمه، به صدیقی ما که نیست. مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا على شيء. یا جایی دیگه کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر مثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا. انسان هایی که عمل خوب انجام میدن، خیلی عبادات بزرگ، خدمات عالی، اما ریاکارن، به خدا تحویل نمیدن، به مردم تحویل میدن که مردم تعریفشون کنن. اینا مثلشون مثل همون سنگ صافی است که مشتی خاک روش باشه، باران تند برش ببزد و بشوگد و از بین ببره، دم مرگ هیچ چیزیشون نمیاد. اینها و رو یک عمر خدماتی کردن، زحماتی کشیدن، خیلی مؤسسات عالی و خیریه هم داشتن، ولی ریاکار بودن، ایمان به خدا به قیامت نداشتن، اینا هیچی گیرشون نمیاد. یک اون فرمان جامع صادر کرده ولعصر ان الانسان لفی خسر، خدا قسم میخورن، قسم به عصر با همه معانی که دارن، تمام افراد بشر در مسیرشون رو به زیان میروند، همه در عالم پس از مرگ هیچ بهره ای ندارن، در دنیا بسیار خوب بخورن، خوب بپوشن، مردم تعریفشون کنن، تعجیل کنن، این درست، ولی پس از مرگ هیچ نافعی به حالشون نیست، در خسرن، در زیانن همه افراد بشر. به قول آیان ادبا الف لام استغراق است، یعنی تمام افراد انسان رو به زیان می روند، الا الذين، فقط یک دسته، یک گروه اینها رو خدا مقبولشون کرده، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، فقط اون گروهی که بذر عمل را در زمین ایمان افشندن، بذر عمل در زمین جان با ایمان افشندن. مردم باورشون میشه یه درخت پرتقال مثلا یا یه بوته کدو رویدن و میوه دادنش قانون داره، اینه میدونن باید باش شرایطی داره، هر جا که اون درخت نمیروید اون کدو هم میوه نمیدهد. اگر کسی بوته کدو را در یک زمین بدی نامناسبی کاشت و میوه نداد، کسی اعتراض نمی کند و تعجب نمی کند. اما اگر به مردم بگیم که مردم کافر چون اعمال خوبشون از قلب کفرآلود صادر شده و کفر آفتی است که ریشه اعمال خوب را میخورد میسوزاند و در عالم پس از مرگ بهره ای نمیبرند، تعجب میکنند، زبان اعتراض هم میگوشن عجب چرا این همه کار خوب کردن. یعنی باورشون میشود که درخت بوته کدو میوه دادنش قانون داره، قانونش از باغبانش باید پرسید یا پیش خودتان حرف بزنید بیرید باغبان اون بوته چی میگه، او که کاشته از اون ندارش چیه، قانون چیه. حالا مردم باورشون نمیشه که درخت طوبی که از درخت های بهشتیه بخواد بروید بخواد میوه بدهد قانون داره، قانونش هم از باغبانش باید پرسی. او چی میگه؟ او میگه درخت طوبی راهش اینه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ما. تنها کسانی که عمل خوبشان از ایمانشون نشأت گرفته اینها هستن که طوبی مال ایناست. حالا ما پیش خود هی حرف بزنیم و چرا چنین شد، چرا صد هزارم بگی چرا چرا، صاحب عالم میگه اینه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ما و لمثل ذلک فلیعمل العاملون. اگر راست بگید شما میخواید به هدف برسید در عالم پس از مرگ، این کار رو بکنید طبق برنامه من عمل کنید. او صاحب عالم منم، صاحب دنیا و آخرت منم، صاحب بهشتم منم، طبق گفته من عمل کنید. اگر این کار نکنید به شجره زقوم میرسید، درخت توبه به شما داده نمیشه، شجره زقوم. لمثل هازا فلیعمل العاملون از آلا که خیرون نزلم ام شجره زقوم انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. اون شجره زقوم درختی است که از عمق جهنم میروید، اما نه اون جهنم و اونجا، اینجا اول باید بروید تا به اونجا برسه. از دنیا مزرعه الاخره، جهنم اصلی نفس آدمه، اینجا میروید شجره زقوم. درخت طوبی از جان ما میروید اگر مؤمن بودیم صالح عمل، شجره زقوم از جان ما میروید اگر بودیم مؤمن. اصل جهنم نفس انسانه و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفسی که هم دانه تقوا درش ریختن هم دانه فجور، هر دو هست. اگر دانه تقوا را آبیاری کردیم رشد میکند، با اعمال خوبمون با عباداتمون رشد میکند، درخت طوبی میشه. شجره زقوم از جان ما میروید اگر نبودیم مؤمن. اصل جهنم نفس انسانه و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفسی که هم دانه تقوا درش ریختن هم دانه فجور، هر دو هست. اگر دانه تقوا را آبیاری کردیم رشد میکند، با اعمال خوبمون با عباداتمون رشد میکند، درخت طوبی میشه. اگر همین دانه فجور که همه داریم اگر اون را آبیاری کردیم، با حرامخواری، با حرامکاری، با بیپروایی، با بیتقوایی، اگر این آبیاریش رو شجره زقوم بشه، هر دو از اینجا می روید، هر دو از جان بشر می روید. مزرعه آخر اینجاست، جان بشر است درخت طوبی می دهد، جان بشر را شجره زقوم می دهد. اون وقت اونجا رسیدیم، گله نکنیم، این شجره زقوم تعامل اصیم. انسان گناهکار بی‌پروا بداند بعد از مرگ شجره زقوم داره، خوراکش همون. این شجره زقوم طعام العظیم کلمغل کلمغل یغلی فی الوجوه فی البطون که غلی الحمیم. خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم. اون روز فرمان میرسد بگیریدش، همین آدمی که بی اعتنا بود به همین گیاه، بگیرید به زنجیرش بکشید، زیر اون دوشهای آب داغ جهنم ببرید. خذوه و فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، از بالای سرشون آبهای داغ سوزان بریزید. ذق انک انت العزیز الکریم، حالا بشش، تو همون شخصیت عالی مقامی بودی که اعتنا به هیچ حرفی نمی کردی، با پوزخند و تمسخر عبور می کردی اگر حرف قرآن می شنیدی، با تمسخر عبور می کردی. ذق انک انت العزیز الکریم، انهازا ما کنت بی تمترون، این همون بود که در دنیا باورتون نمیشود، با تردید گوش میکردید، با شک تلقی میکردید. ان هاذا ما کنتم تمتعون. پس قرآن برنامه رو میده، پیش خود حرف نزنید. مشرک غیر موحد اعمالش هبته، او را بشناسید، صاحب عالم را، او چی معین کرده. ما گیرمون همینه که با صاحب عالم کار نداریم، همش در میان عوامل طبیعی به انسانی میلولیم. این عامل طبیعی چه شد، اون سیل چه شد، اون سائقه چه شد، اون جبار چه گفت، اون کسانی که اخلال میکنن اینا چه کار کردن، همش دنبال اینا. تروریست ها مثلا چه کار کردن، ما دنبال که بینیم اون سبب اصلی چیه، اون که این رو میسازد، این رو به جان هم میاندازد، اون کیه؟ ولی خود اینا که ترکاره ای نیستن، کسی نیست، اینا نیست حرفه، همه روی عوامل طبیعیه. عوامل طبیعی، سیل آورده، زلزله آمده، سائقه آمده، کجا و خرابی شده، تروریست ها چکار کردن، جبار ها چکار کردن، ها چکار بکنیم، همش چی؟ همه دوم همین ها هستیم. اون مسبب اصلی چیه؟ این خودش میگه علم تره که ایفه فعل رب و کبعاد، این نمیخواد اینشیر فکر کنه که من چه کردم با اقوام گذشته، با عاد زمود چه کردم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تمدنی داشتن اونها، شما خیال کردید شما مبتکرید، تمدنی داشتن که در روی زمین مخلوق نشده بودند، نظیر نداشتن، تمدنی عالی بی نظیر داشتن اونها، التي لم يخلق مثلها في البلاد، اصلا روی زمین نبوده نظیر اون تمدن. و ثمود الذین جاب و سخر بلواد، در دل کوه ها ساختمان های محکم می تراشیدن که زلزله به قول ما اثر نکنه، می خواهد دهات رو می بره، روسه ها رو خراب می کنه اگر محکم باش نمی بره. و ثمود الذین جاب و سخر بلواد، و فرعون دل اوتاد، فرعونی که میخ های تخت حکومتش در عمق زمین فرو رفته بود، خیلی محکم بود، 400 سال حکومت که امر ربکم الاعلا گفت، الذین طغوا فی البلاد، طغیان کردن در روی زمین، و اکثروا فیها الفساد، آخرش شد فسب علیهم ربک سوط عذاب، اون کسی که تازیانه عذاب بر سرشون ریخت، از بالای سرشون بلا برشون نازل کرد، فسب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، او در کمین هست، از بین نرفته، او همون کسی که با عاد و ثمود این کار را کرد، با اون تمدن‌های عالی نابودشون کرد، همون در کمین شما هست، ان ربک لبالمرصاد، در کمین شما هست، او مسلط میکنه در عالم جبارها طاغوتها را بر مردم. خودش میگه من به من اسرائیل گفتم، گفتم اگه طغیان کنید بنده ای از بندگانم میفرستم نوان نابودتون کنه، و اصلا علیهم عباد لنا اولی بأس شدید، از بخت و نصر اون آدم خونخوار جبار ازش بنده ما تعبیر میکنه، اونو بنده ما بود، ما مسلطش کردیم. بخت و نصر خیلی آدم جبار قهار سزنگر و خونخوار بود، ما مسلطش کردیم، همه بنده ما هستن، شبر هم بنده ماست، ابوذر هم بنده ما، سگ هم مخلوق ماست، خوک هم مخلوق، انسان هم مخلوق ما، کار دست ماست. و اصلا علیهم عباد لنا اولی بأس شدید، بنده ای که خونخوار، جبار، ستمگر مسلط کردیم بر شما، قبلا گفته بودیم اگه طغیان کنی اینجا خواهد شد، جاسو خلال دیار، تو عمق خانه هاشان رفتن، مسلط شد دشمن برشان، تو خانه هاشان رفتن، تو مساجدشان رفتن، تو معابدشان رفتن. و من کار این کار در آلان کار میکنم، شما دنبال چی میگردید؟ در عین حال من باید این قلبها را برگردانم از شباوت به لینت و نرمی. من قلبها دست منه، همون کسی که جباریت میکند دست منه. من خودم ساختم لطفها را، منعقد کردم و دلشم من برمیگردانم. همون فرعونی که سالها دنبال موسی علیه السلام میگشت، همه پسر بچه ها را میکشت که او به دنیا نگاه، کاری کردیم دل او را به موسی مهربان کردیم. همونه که سالها دنبال او میگشت پیداش کند، تا وقتی به دنیا آمد ما کاری کردیم که همون نوزاد را به دامن خودش انداختیم، به دامن خود فرعون. اونی که دنبالش میگشت به دامن خودش انداختیم. همین که چشمش به چهره او افتاد دلش منقلب شد. این قلب دست کیه؟ اونی که همون قلب جبار را مبدل می کند به قلب مهربان. قربت عین الملک، به به نور چشم ما. همون که دشمنش بود حالا وقتی دید نتوانست، اونی که فرمانها صادر می کرد امبالش بچه ها می کشتن، حالا بچه آمده بغل خودش بگه کسی حق نداره به او چپ نگاه کنه. قربت عین الملک، این نور چشم ما. خب اون قلب دست کیه؟ ما همش میگیم که اون کی به وجود آورد خرابی ها را و ناراحتی ها را و کی باید برود نرم میکنن. حالا دیگران جمع بشن برن با هم صحبت کنن که دلها نرم بشه. میگه دل دست منه، من باید نرم کنم. با اینها نیست، نه اون طغیانگارها خودشان طغیان میکنن، نه اون کسی باید دلها را نرم کنه دیگریه. من هستم، قلب را من قسیم میکنم بر مردمی که مستحق که عذابان مسلط برشون میکنم، تمدن عالی هم دارن نابودشون میکنم و من هستم دوباره به هم مهربان میکنم. یک روایتی عرض بکنم که عجیبه، صلوات خط بفرمایید. از امام باقر علیه السلام حدیث قدسیه که قال الله تبارک و تعالی انی انا الله لا اله الا انا، خالق عالم من هستم، جز من در عالم معبودی نیست، ملک الملوک سلطان سلاطین من هستم، اون کسی که ملک و سلطنت به اشخاص من هستم، قلوب الملوک بیدی، قلب پادشاهان دست منه، فای قوم اطاعونی جعلت الملوک علیهم رحمه. حالا هر مردمی که مطیع من باشن پادشاهان را رحمت بر اونها قرار میدم، خود سلاطین را رحمت بر اون مردم قرار میدم، و ای قوم عصونی جعلت الملوک علیهم نقمه، مردمی که نافرمان من باشن مطیع نباشن نافرمانی کنن، من همون سلاطین را بلا برشون قرار میدم. من هستم پادشاهان را رحمت قرار میدم، من هستم پادشاهان را بلا قرار میدم. الا لا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، اینقدر دور هم جمع نشوید که این فلان قدار را فلان جبار را دشنام بدید پاش بدهید، به خود بپردازید. توبو الیه، توبه کار بشید، به سمت من برگردید، اعتف قلوبهم علیکم، اگه توبه کار شدید من خودم قلبهای اونها را بر شما مهربان میکنم. پس دست منو عمده در کار خودتون هست، شما خودتون رو اصلاح کنید. اصلاح که کردید بدانید خداوند همون بلاها را بر شما رحمت قرار میده، نعمتها تبدیل به رحمت میشود. لما گفت که جانا خوف ورد آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. حالا ما سوراخ دعا گم کرده ایم، از که باید بخواهیم که دست کی هست، چطور شده است که خدا کم لطف میشه به ما و چه کار کنیم که لطفش برگرده؟ خب اینا دیگه نمیشه که خدا رو رها کنیم و همش دور این که عوامل طبیعی عوامل انسانی تو همین ها میچرخیم. به هر حال امروز هم روز شهادت امام دهم، امام هادی علیه السلام، یک امتیاز بیان که امامان دارن از دیگران همین مسئله از خود داشتنه. اکتساب بشر نمی کنن، از دیگران هیچی اکتساب نمی کنن، هرچه از مال خودشون هست. امتیاز همینه، دیگران به هر چی مقام برسن اکتساب میکنن، گرای افراد دیگه هستن. با درس خوندن، با کتاب خوندن، با استاد دیدن، امتیاز پیغمبران و امامان اینه که هیچ وقت به بشر احتیاجی ندارن، هر چی دارن در درون خودشان خدا قرار داده. جعل امامت از خداست، مثل جعلیه، یعنی خدا قرار داده، به بشر مربوط نیست، انتصابی انتقابی نیست. ادقال رب بکر الملائک اینی جائرون فی الارض خلیفه، منصب خلافت با منه، نه شما سقیفی بنی ساده تشکیل بدید و ابو بکر بیرون بیاد، این نیست، من جعل خلافت میکنم، به من مربوطه. اینی جائرون فی الارض خلیفه، منصب خلافت من باید تعیین کنم. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، فرمود خودت انتقاب کن دیگه، انتقاب به من مربوط نیست. فرمود نه، قد اوتیه سؤله که یا موسی، بله تقاضای تو انجام شد، من هارون را وزیر تو قرار دادم. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، من قرار دادم امامان را، جعل امامت با منه، جعل خلافت با منه، من اونها را جوری ساختم که خیرات از جانشان میجوشه. اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به طور وحی تکوینی در وجودشان قرار داده ایم از وجودشان خیر میجوشه، شر از اونها نیست، تمام کمالات از اونها، از ذات خودشان میجوشه، به کسی نیازی ندارن، احتیاج به کسی ندارن. ولی دشمنان و مخالفین سعی میکردن که این رمز را از بین ببرن، این از خود داشتن را از اونها بگیرن، به مردم نشان بدن که اینا مثل دیگران هم مثلا. ولی خب معلوم آفتاب را با گل اندودن که اغلایی نمیتون کاری بکنن. حالا این قصه را من در کتاب معتبر مشهور ندیدم، ولی عالم بزرگواری از شرح قصیده ابو فراس در اونجا نقل میکند که وقتی امام علیه السلام به شهادت رسیدن، بعد ایشان امام دهم، امام هادی علیه السلام، بسیار کودک بودن، کودک سنشان خردسال بود. حالا به هم علام مرسی که نقل می کنن ظاهرم ایشان می شوند که 6 سالشون بود، 6 سال و 5 ماه به امامت رسیده، در این سن بوده، 6 سال و 5 ماه، بعضی گفتن 8 سال و 5 ماه، به هر حال کودک خردسالی بودن. مثل اون خلیفه این وقت به طمع افتاد که اون طفل کودکی حالا چیزی سرش نمیشه، مثلا اگه چیزی یاد نگرفته، او را ما یه معلم سرش قرار بدیم که اینو سنی تربیت کنیم، افکار شیعی به مغزش راه پیدا نکنه، مثلا خب بچه از حالا چیزی یاد نگرفته. بعدم وقتی که او دیگه خب شیعه نشد، بساطشون برچیده میشه دیگه، بساط عربیین برچیده میشه، بعد دیگه شیعه امامی نداره. روی این فکر خام عمر بن فرج را که از درباریانشون بود فرستاد به مدینه، به حسب ظاهر برای حج، برای در واقع برای همین اعمال سیاستشون. او آمد به مدینه و جمع کرد همفکران خودش و مشورتی، جلسه مشورت تشکیل داد. بعد گفت که من از طرف خلیفه مأمورم یک کسی انتخاب کنیم، این بچه را زیر نظر بگیره، او را تربیت کنه به فکر خودش. گفتن یک کسی را مستراق داریم بسیار خوب برای این کار، و او ابو عبدالله جنیدیه. این آدم سنی متعصبه، بلکه بالاتر ناسبی هم هست، این دشمن سرسخت آل علی هم هست، این بهترین معلم برای این. او را برش ماهانه ما عین کردن که حقوق خیلی کافی کینگارا بکنه. خب او هم حالا این عدد حاضی را که 6 ساله بود حالا یا 7 ساله بود تحت نظر گرفت، مدتی به قول خودش او را شاگرد خودش قرار داد که تربیتش کنه. راوی جریان میگوید که من روز جمعه ای بود در نماز جمعه اون معلم رو دیدم، از این پرسیدم که حال کودک هاشمی چگونه است، ازش احوال پرسی کردم، کودک تعبیر کردم، اون خیلی ناراحت شد، قیافه جدی گرفت، گفت نگو کودک، بگو بزرگ مرد، بگو شیخ آل هاشم. بعد گفت که شما را قسم بیدم به خدا تو مدینه از من کسی عالم تر سراغ داری در فنون مختلف؟ گفتم نه، قولیست که جملگی برانم، هم متفقن که تو در همه علوم عالم هستی. گفت به خدا قسم من شب میروم مطالعه می کنم، جان می گرم. وقتی صبح میام برای تدریس به قول خودم، و اون بچه سر دو زانو می نشینه، بنا می کند صحبت کردن، از جاهایی مطالبی را می گوید که من اصلا به ذهنم خطور نکرده. من مات و مبهوت می شدم در مقابل بیان او، من گوش می شدم خاموش، او استاد می شود و معلم. گفت به خدا قصد از او استفاده می کنم. اینه گفت رفت. بعد هفته بعد هم باید در روی جمعه دیدمش، دوباره پرسیدم، دیگه کودک نگفتم، گفتم حال اون جوان هاشمی چگونه است؟ جوان تعبیر کردم. گفت دعن که حاضر بول فانهو افضل من بر الله و خیر من خیر اهل الارض. نگو این حرف را، نگو جوان هاشمی، به خدا قسم بهترین مردم روی زمینه، بالاترین افرادیست که خدا در عالم خلق کرده، افضل من بر الله. بعد گفت که تعجبه، من هرچی فکر می کنم این بچه پدرش را که خب از او در مدینه بود، خود این بچه پدرش در عراق بود، در عراق از دنیا رفته، او اصلا پدر را استفاده در این سن و سال هم نتوانسته بکنه، از اون جا از اون وقت هم دیگه از چهار دیوار خانه بیرون نرفته، با کسی هم انسی ندارد. من تعجب می کنم که این همه علوم از کجا آمده، از کجا، از کی گرفته این همه مطالب را که من در ذهنم خطور نکرده. به هر علمی که من دست اندازی می کنم، او فرسنگ ها از من جلو رفته. و رفت. هفته سوم که دیدم، دیدم دیگه حسابی تسلیم شده. گفت من هر چه فکر کردم راه حلی پیدا نکردم جز این که همون حرف شیعیان که اونها میگن امام کسی است که یک جا تمام علوم به او القا میشود از جانب خدا، به کسی احتیاجی ندارد، علم امام اکتسابی نیست. اینو فهمیدم، راه حلش همینه، فهمیدم اون امام است و از جانب خدا. و جعلنا لهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این همانه، رضا من تسلیم کردم در مقابلش و ایمان به امامتش آوردم. بعد از این که دشمن سرسخت آل علی بودم و حالا دوست وفادارشون شدم. به آل محمد عرف الثواب. و فی ابیاتهم نظر الکتاب. میخواستن نورشون رو خاموش کنن، یریدون لطف نور الله به افواههم و الله قطب. ای میخوان با باد دهان خاموش کنن نور خورشید را، اون خاموش شدنی نیم. در سن 41 سالگی ظاهرن به شهادت رسید امام هادی علیه السلام، برون بیماری که منتهی به مرگ شد به شهادتشون شد. راوی گفت خدمتشون رفتم برای عیادت، بعد خواستم برخیزم، به من فرمود که بنشین، حقی بر من پیدا کردی که به یادتم آمدی، من هم ادا حق کنم، حدیثی برات بگویم. گفتم بسیار مفتخرم که من بشنوم. فرمود که پدر من از پدر همینجور تا برسی به رسول خدا، که رسول خدا فرمود بنویس به علی علیه السلام، بنویس این را، بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال، و الاسلام ما جرا به اللسان و حلت به المناکحه. ایمان آن است که در دل آدم جا بگیره و اعمالش تصدیقش کنن، در دل آدم بنشیند و با اعمالش نشون بده، همون ایمان قلبیش رو. این ایمانه. اسلام لفظ ظاهری است، به زبان جاری می شود، همینقدر معاملات با هم حلال می شود، این نتیجه اسلامی است که به زبان جاری می شود، اما ایمان در دل بنشیند و اعمال مصدقش باشه. شد در همون بیماری بود، فرمود که کسی رو بفرستید از قبل من برای کربلا، اونجا در حرم امام حسین بر من دعا کنه. اون راوی تعجب کرد، گفت خود شما امامی، خود شما امام حسین هستی، این خانه خود شما کربلاست، حالا کسی برود در کربلا در حرم امام حسین بر شما دعا کنه. فرمود خدا وقعهایی دارد که دوست دارد اونجا خدا را بخونه، دوست داره جاهای رو خدا معین کرده اونجا خدا رو بکنه. این اثر دیگری داره، امام حسین حرم مطهرش از اون بقار. اگر کسی زیر قبه امام حسین برود و با خدا راز و نیاز کند، از خدا بخواهد، خدا دوستش دارد، خدا جواب بهش میدهد. خدا دعای رو اجابت میکنه. امام دهم علیه السلام که خودش امامت کلهم نور واحد، خودش امامه کلهم نور واحد، در این حال امام حسین علیه السلام خصوصیتی دارد. فرمودن همه کشتی نجاتیم، ولی حسین کشتی او سریعتره و اوسع است، وسیعتره. سفینه الحسین اسرع و اوسع. امام حسین علیه السلام ولی روز عاشورا باید صحبت کند، ولی اونها به حرفش ندهن، حتی هلله کنن، صدایش خاموش کنن، نگذارن حرف بزنه. میفرمود که شکم شما از حرام پر شده، دیگه حرف من در شما اثر نمی کنه. همونجا که بیان بشی آداد، کاش بودید مرا میدیدید در اون حال چگونه با مردم سخن میگفتم. حتی طفل شیرخوارم روی دست گرفتم که از اونها آب بخواهم، به جای آب تیر سه شعبه زهرآلود به حلقش زدم. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حبت بفنائك. هر وردگار و حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. گناهان ما را بیامرز، خلوص نیت به همه ما عنایت بفرمایید، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.